سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم. امروز 22 آوریل 2007 و 2 اردیبهشت 1386. عزیزان میدونن که این برنامه ساعت 9:30 شب، من معمولا یادم میره که این رو تذکر بدم، ساعت 9:30 شب به وقت لس آنجلس این برنامه دوباره تکرار میشه برای عزیزانی که مخصوصا در ایالت کالیفرنیا که یک شنبه صبح زود بیدار شدن قدری مشکله. عرض شود که در ساعت اول مطابق معمول دنباله بحث رفتن به ریشه ها رو من ادامه میدم که فکر میکنم الان 23 یا 24 هفته است که راجع به این، یعنی بحث رفتن به ریشه ها رو دنبال کردیم با هم. جلسه گذشته یه سلسله مسائل تاریخی رو من مطرح کردم و عنوان صحبت هفته گذشته این بود که بر سر پروژه مارکس چه رفت، برای اینکه مارکس در مانیفست یه پروژه داره. در حقیقت موقعی که اتحادیه کمونیستی در 1847 از مارکس و انگلس خواستن، یعنی کارگرا خواستن که به اسلام منشور یا مانیفستشون رو بنویسن، این دو نفر در حقیقت روشن فکر، اینا هم قبول کردند که بنویسن. و مانیفست البته پیشنویس‌هاش توسط انگلس دوبار و توسط افراد دیگه اتحادیه کمونیستی یکی دوبار نوشته شده بود، ولی متن اصلیش رو خود مارکس نوشته. البته اول معلوم نبود تا بعد که به اصطلاح روایت انگلیسیش بیرون اومد متوجه شدن که نویسنده اصلیش مارکس بوده. و البته گفتم سندی است که بعد از انجیل بیش از همه به چاپ رسیده و انتشار پیدا کرده و جز اسناد تاریخی کم نظیره. در اونجا مارکس یک در حقیقت پروژه داره که قبلش هم در ایدئولوژی آلمانی که 2.5 قبل نوشته بود، خودش و انگلس نوشته بودن، در اونجا هم یک سلسله دیدگاه ها دارن که تاریخ چگونه ورق خواهد خورد و در حقیقت پروژهشون چی هست و در نتیجه اگر سیستم سرمایه داری یا سرمایه، به نظر من علمی تره، یک سیستم موقتیه برخلاف آنچه که هگل میگه که پایان تاریخه، یا آدم اسمیت که میگه پایان تاریخ و الالعبد ادامه پیدا خواهد کرد، نه، یک سیستم گذراست گرچه لازم، ولی بالاخره منجر به این میشه که دو طبقه اصلی یعنی سرمایه دارها و کارگران در برابر هم خواهند ایستاد و طبقه کارگر پیروز خواهد شد و قدرت رو به دست خواهد گرفت و در حقیقت تاریخ تازه شروع میشه. نه تنها پایان تاریخ نیست، بلکه تاریخ تازه شروع میشه. بنابراین این یک پروژه است و یه دیدگاهه. به طور کلی مارکس از نظر اینکه تاریخ چگونه ورق خواهد خورد یه دیدگاه داره که در درجه اول همینطور که عرض کردم ابتدا در ایدئولوژی آلمانی و بعدش در مانیفست به طور مشخص‌تر 1848 مانیفست اومد بیرون، در ابتدای 1848، و به اصطلاح دیدگاهش در اونجا مطرحه. حالا بر سر این پروژه چه رفت؟ چون بعضی از چپ‌ها هنوز توی مانیفست مونده، در حالی که آنچه که پیشبینی میشد اونطوری که مارکس پیشبینی میکرد تحقق پیدا نکرد و باید ببینیم چه بر سر این پروژه رفت و امروز کجایی. تا زمانی که ما به این پاسخ ندیم محاله که بتونیم کمر راست بکنیم و ریشه اختلافات درون چپ در حقیقت بر سر این مسئله است و در حقیقت تفسیر این قضیه است که چه بر سر این پروژه رفت و الان چه کار باید بکنیم. باید ببینیم برای ترمیم این زخم‌ها راهی وجود داره یا نداره و بنابراین یک سلسله راه حل‌ها رو منم به نظر خودم، ولی البته باز دنباله مقاله ای رو که عرض کردم و در چند جلسه گذشته دنبال کردم و دیدگاه های اصلیش رو از ایستوان مزاروش من گرفتم بر پایه دو کتاب فوق العاده پر اهمیت، یکی قدرت ایدئولوژی یا Power of Ideology که به فارسی فکر نمی کنم ترجمه شده باشه، امیدوارم که ترجمه بشه، کتاب بسیار پر اهمیتیه، و یکی هم فراسوی سرمایه یا Beyond Capital که بخش آخرش رو یا بخشی که مربوط به بحران ساختاری نظام سرمایه باشه من ترجمه کردم و به فارسی قابل دسترسه. بر پایه اون این بحث رو ادامه میدم. بنابراین من هفته گذشته نامه ای رو از مارکس مطرح کردم که علاوه بر، یعنی دیدگاهش مختص به مانیفست نمیشه، بلکه در نامه ای که در اکتبر 1858 به انگلس میمیسه یه دیدگاه دیگر رو هم مطرح میکنه که خوشبختانه مزاروش این رو درآورده و من هفته گذشته مطرحش کردم که این نامه محتویاتش چیه و چطور پروژه خودش رو جور دیگه هم میدیده و چقدر اهمیت داره که به این نامه مارکس اهمیت به اصطلاح توجه داشته باشیم. و راجع به اون صحبت کردم که حالا که به چین نگاه میکنیم، به روسیه، به اروپای شرقی و به ایران نگاه میکنیم بعد از انقلاب 1357، چطور این دیدگاه مارکس در این نامه به طور درخشانی خودش رو نشون میده و نشون میده که چه دید وسیعی داشته و مختص و یا به اصطلاح منحصر به دیدگاهش در مانیفست نبوده. ولی به هر حال ضمن بحث هفته گذشته من یه تعریفی هم از چپ دادم و بعدش اشاره کردم به نامه ها و ایمیل هایی که از عزیزان، چه از ایران، چه از اروپا، چه از کانادا میرسه و اهمیت داره که به اصطلاح این نامه ها بهشون توجه بشه، این ایمیل ها بهشون توجه بشه. از جمله من تعریفی از چپ کردم که گفتم در واقع الان اگه من بخوام بگم چپ کیه، خود مردم هست. در نتیجه یکی از عزیزان از اروپا به نوعی به اصطلاح اشاره ضمنی کرده که تعریف چپ، که چپ همان خود مردم هستن، یقینا حرفی نیست که همینطوری زده باشی، حتما درباره اون فکر و مطالعه کرده و نظرات و توضیحات روشنتری داری، ولی با اون بیان مختصر جای سوال و ابهامات زیادی برای من به وجود آورده که منظورت چیه مردم؟ آیا واقعا طبقه‌ای وجود نداره و آیا جوامع انسانی به طبقات تقسیم نمیشن؟ آیا همه طبقات چپ هستن؟ که خیلی نکته مهم و جالبیه. میخواستم در این زمینه چند دقیقه صحبت بکنم. به طور کلی سنت چپ و فرهنگ چپ ایران و اطمینان دارم در خیلی از جاهای دیگه اینه که صحبت کردن از مردم جز محرمات بوده. همیشه باید بگیم فلان طبقه و برداشت ها این بوده که به هر حال صحبت از مردم کردن یه چیز عامه و باید همیشه طبقه رو مشخص بکنیم. به نظر من اینطور نیست. یعنی خود مارکس بارها و بارها از مردم صحبت میکنه، به ویژه در جوامعی که هنوز شکل خاص طبقاتی به اون ترتیبی که فرضاً در اروپا و یا در امریکای کنونی شکل گرفته و ما شاهد و ناظر طبقات مشخصی هستیم، به ویژه دو طبقه اصلی، یعنی سرمایه‌دار و کارگر، که اینا دیگه قابل انکار نمیتونه باشه، و البته خرده بورژوازی و و دیگه از دهقانا و روستا و زارعای مثلا امریکایی که یه زمانی 80% بودن الان 2% بیشتر باقی نمونده و اونا هم با کمباین ها و تراکتور هایی کار میکنن که میشینن پشت کمباین آبجوشون رو میخورن، تلویزیون نگاه میکنن، از اون ورم مثلا گونی های عرض شود که برنج و یا گندم میاد بیرون. یه بچه 13 ساله پشت کامباین بارها و بارها دیده شده، یه مزرعه صدها هکتاری رو درو میکنه یا میکاره و غیره. یعنی در حقیقت دیگه اون روستایی ها و زارعای قدیمی نیستن و همش در واقع کار و سرمایه است که در برابر هم ایستن. ولی در جامعه پیچیده‌ای مثل ایران کاملا ما میتونیم از مردم صحبت بکنیم، زنان، دانشجویان، معلم ها، کسی که یک مزرعه با 100 هکتار یا 100 تا گاو داره، یه کارمند، یه تکنیسیان، یه عرض شود که حتی کسی که کارخونه آلمیچر سازی داره، کارخونه آلومینیوم سازی داره، یعنی تولید کنندگان کوچک، و یا یک مزرعه همینطور که گفتم 100 هکتاری و یا 100 تا یا 200 تا فرزند گاو داره که یک بخش به یک بخش از تهران و کارگرم داره، 5 تا یا 6 تا کارگر افغانی داره. همه اینها در حال حاضر در ایران همون خواستهایی رو دارن که من ازشون اسم بردم، که استقلال ایران، دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت و ترقی خواهی و جدایی دین از دولت. در حال حاضر اینا خواستهای بنیانی و اصلی مردم ایران هم که شاید نزدیک به 90% از مردم ایران رو تشکیل میده. اینا میتونن همطور که گفتم یک صاحب یک کارگاه باشه، میتونه یک کارگر باشه که در اونجا کار میکنه، در این حال میتونه یه زارعی باشه که در حقیقت 100 هکتار زمین داره و یا 50 تا یا 100 تا گاو داره و شیر ببخشی از و یا یه دانشجو که بچه یه کارگری یا بچه یه کارمنده، یعنی فرزنده به اصطلاح مردم ایران هستن. اینا همه جزی، حالا اینا میتونن مسیحی باشن، میتونن مسلمان باشن، میتونن سنی باشن، میتونن شیعه باشن. در حقیقت اینجا مسئله قوم و امثالهم و امثالهم و یا مذهب هم مطرح نیست. همه اینها خواستهای معینی دارن که ما میگیم مردم. البته این به این معنا نیست که در ایران طبقات وجود ندارن، چون بعضیا به طور کامل انکار میکنن که در ایران اصلا طبقه کارگری وجود، به هیچ وجه اینطور نیست. ولی هنوز مثل اروپا و امریکا، ژاپن و فرضاً استرالیا و امثال هم، یعنی کشورهای پیشرفته به اساس صنعتی، شکل هنوز نگرفته. در کشوری مثل امریکا هم صحبت از مردم که میکنیم مشخصه، در حقیقت 80% پایینن که بارها و بارها من اینجا در حقیقت آمارهاشو دادم. و بعدش سرمایه‌دارها که در حدود 5% یا حتی 2% بالای جامعه امریکا رو تشکیل میدن، و در بین اینها خرد بورژوازی هم مدرن در حقیقت، اونایی که حقوقای خیلی بالا میگیرن ولی در حقیقت صاحب وسایل تولید نیستن، و اونا و خرده بورژوازی سنتی که صاحب در حقیقت مغازه‌دارها و سرمایه‌دارهای کوچک امریکا. بنابراین همه اینها را هم میشه مردم ازشون اسم برد. به طور کلی ما این تابوها یا محرمات رو باید کنار بذاریم که اینها جزء سنت چپ ایران شده، مثل اون قالب بندی جوامع که جوامع یا باید اشتراکی اولیه باشه یا بردهداری باشن یا فئودالی یا سرمایه‌داری یا سوسیالیستی. خب جامعه ایران الان در کدوم یک از این قالب‌ها می‌گنجه؟ در هیچ کدوم. باید ایران تحلیل بشه. یعنی در حقیقت مارکس هم هیچ کدوم از این قضایا، یکی به کار بردن فرضاً مسئله مردم در خیلی از نوشته‌های مارکس دیده میشه، یکی هم قالب بندی‌های اینجوری که متأسفانه باز هم جزء سنت چپ ایران شده، که در اساس اینها از همون کتاب معروف استالین بیشتر گرفته شده، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که این قالب بندی ها رو کرده و این دیگه در ذهنیت چپ ایران نقش بسته. باید ما این ذهنیت ها رو در حقیقت کنار بذاریم و بازتر فکر کنیم، دیالکتیکی فکر کنیم، جوامع رو قالب بندی نکنیم. این البته نامه های دیگری هم رسیده راجع به این که و عزیزان عرض کردم که بعضی ها میگن که اصولا چرا تو حتی به استالین انتقاد میکنی؟ اون هم یک انقلابی بزرگ بوده، شوروی هم در حقیقت یک کشور سوسیالیستی بوده، حالا به دلایل به اصطلاح فشار امپریالیسم و غیره و دلایل خارجی به اصطلاح چیز شده از هم فرو پاشید. بعضی های دیگه هم انتقاد میکنن که تو چرا کاسه کوزه ها رو بر سر فقط استالین میشکنی، بلکه باید لنین، یعنی ریشه این فساد رو باید در لنین و حزب بلشویک پیدا کرد. این اختلافات رو ما چه کار باید بکنیم؟ اینها رو، آیا این زخمهایی رو که وجود داره راهی وجود داره برای ترمیمش؟ راهش رو من در مطالعه میبینم، بررسی تاریخ میبینم که ببینیم انقلاب اکتبر در چه شرایطی صورت گرفت. آیا واقعا لنین رو میشه همجوری چکی محکوم کرد و کنار گذاشت؟ من به این عزیزان پیشنهاد میکنم که اگر مجموعه آثار 45 جلدی لنین رو، فرصت نیست آره برای محققین، ولی سه جلد منتخباتش رو، سه جلد قطوره به انگلیسی و حتما به زبانهای دیگه از جمله آلمانی و فارسی هم خوشبختانه هست، باید اینا مطالعه بشه. این سه جلد لااقل به علاوه جلد سه از مجموعه آثار که توسعه سرمایه‌داری در روسیه است لااقل، و به علاوه جلد 38 از مجموعه آثار که دست نوشته های فلسفی لنینه که در حقیقت 1914 یا 16 لنین شروع کرد به خوندن علم منطق دیالکتیک و یادداشت برداری های بسیار زیادی از این کتاب کرده که در جلد 38 به شکل به اصطلاح دست نوشته ها یا اثر فلسفی لنین در جلد 38 اومده، اونم خوندنش لازمه. البته امپریو کریتیسیزمش رو با اینکه کتاب زیاد چیزی نیست و نوشته زیاد بهش توجهی نشده، ولی اون هم باید خونده بشه. ما نمیتونیم همینجوری رد بکنیم. حالا علت این که من این مقاله رو ادامه میدم و من احترام عمیقی برای ایستوان مزاروش قائل هستم، این مسائل رو بررسی کرده در این دو کتابی که من اسم بردم، یکی قدرت ایدئولوژی و یکی عرض شود که فراسوی سرمایه. اینها رو بررسی کرده و در نتیجه من مقاله رو ادامه میدم و به این عزیزان در حقیقت پاسخ خودشون رو در ادامه این مقاله شاید پیدا بکنند و ما راهی پیدا بکنیم برای ترمیم این زخمها که گلوی همدیگر رو اینجوری نگیریم. من دنبال کردم که بر سر پروژه مارکس چه رفت، این رو به این ترتیب دنبال کردم. عذر میخوام، من یه نکته دیگه که این عزیز از اونجا نوشته از اروپا که آیا کارگران، من گفتم شکم همدیگر رو پاره کردن، آیا واقعا این کارگرها بودن که شکم همدیگر رو پاره کردن یا اینکه نه بورژوازی بود که در حقیقت این جنگ رو به وجود آورد؟ این کاملا درسته، ولی آره کارگرای آلمان دنبال بورژوازی آلمان افتادن و شکم کارگرای انگلیس رو پاره کردن و کارگرای فرانسه دنبال بورژوازی فرانسه افتادن و شکم کارگرای آلمانی رو پاره کردن، ولی این کارگرا و در حقیقت احزاب نماینده این کارگرا بودن که دنبال بورژوازی افتادن. حالا در دنبال این جواب داده میشه به این که چه بر سر سوسیالیسم در اروپا رفت و چرا سندیکاهای کارگری و بخش وسیعی از کارگرا که همون اشرافیت کارگریه آره دچار میهن پرستی افراطی و شومونیسم شدن و دنبال بورژوازی افتادن. باید ببینیم بنابراین پروژه مارکس که در مانیفست مطرح شده چه بر سرش رفت. چه عاملی طرح عمومی مارکس درباره وقوع انقلاب سوسیالیستی رو تغییر داد؟ این عنوان یا زیر عنوان بخش بعدی مقاله است که من این رو دنبال می کنم. بعضی از جاهاش یه مقدار تکراریه ولی اشکالی نداره. به نظر من بعضی چیزها دائم باید یادآوری بشه. از بورژوازی ما باید این چیزها رو هم یاد بگیریم که مرتب هزار بار فرضاً راجع به مسئله اتمی ایران شما ببینید نیویورک تایمز یا ای بی سی یا ان بی سی یا رویتر محاله که یادآوری نکنه که مسئله اتمی ایران برای ساختن بمب اتمیه، همینجوری میکوبه. ما هم باید از اینا یاد بگیریم که مطلبی رو گاهی اوقات باید تکرارش بکنیم. میدانیم که دید عمومی مارکس تا هنگام نوشتن ایدئولوژی آلمانی و مانیفست درباره حرکت عمومی سرمایه این بود که شیوه تولید سرمایه داری جهانی میشه و بدینسان حدود و مرزهای جغرافیایی نظام سرمایه بالاخره به حد نهاییش میرسه. گفت که حالا که هم کالیفرنیا رو گرفتن، هم استرالیا، هم نیوزیلند و جهان یک کره است و چین و ژاپن رو هم وارد بازار جهانی کردن، بنابراین در حقیقت اون برنامه ای رو یا نقشه ای رو که نظام سرمایه داشته به پایان رسونده و همه جهان تبدیل به یک بازار جهانی شده که الان راجع به جهانی شدن صحبت می کنن. مارکس 150 سال پیش این مسئله رو مطرح کرده که یک بازار جهانی وجود داره. در نتیجه مرزهای جغرافیایی نظام سرمایه به حد نهایی خودش میرسه. بازارها در حقیقت همه جهان تبدیل به بازار جهانی سرمایه میشه و ناچار به یک دوره بحرانی وارد خواهد شد که گریزی از آن نخواهد بود و بالاخره در آخر در حقیقت یکی از فصول جلد اول میگه بالاخره ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه به صدا در آمده و اموال مصادره کنندگان مصادره خواهد شد توسط کارگران، یعنی ناقوس مرگ سرمایه‌داری زده خواهد شد، به صدا در خواهد اومد. مارکس و انگلز در این حال که پروسه، حالا از اینجا در حقیقت من با نقل به معنا از ایستوان مزاروش، ولی خودم هم نظرات خودم رو به این اضافه کردم، ولی میخوام به عزیزان بگم ما صداقت به اصطلاح چیز اینطور حکم میکنه که بگم که من از کجا این ایده ها رو گرفتم. در این حال که پروسه تمرکز و تراکم سرمایه و پدیده انحصار رو مارکس انگلز دیده بودن، مخصوصا انگلز در به اصطلاح نوشته های به اصطلاح اون در اواخر جلد سوم اشاره میکنه به تمرکز، برای اینکه خودش دیگه در تا 1895 که زندگی میکنه داره میبینه که انحصارات به وجود اومدن به ویژه در امریکا. به درستی و به دقت پیش بینی کرده بودند اما فرصت مشاهده همه جانبه و تحلیل عمیقی از پیامدهای سهمگین و سنگینه این پدیده ها فرصت پیدا نکردن. مارکس بعد از 1871 و شکست کمون پاریس به عزیزان عرض کردم تازه نشست روسی یاد گرفت و شروع کرد به یک سلسله مطالعات عمیق راجع به جوامع اولیه و ابتدایی و عقب افتاده در حقیقت، راجع به اندونزی یعنی جاوا و سوماترا، راجع به اروپای شرقی، راجع به بخشهایی از خود اروپا و روسیه و و مطالعات عظیمی. و گفتیم که در جوابی که به ورزاسولیچ، به اون نامه معروف ورزاسولیچ در 1881 داد، تازه راجع به جوامع اولیه و ابتدایی میگه که اینا چه سرزندگی دارن، برخلاف اونچه که قبلا میگفت اینا جوامع نباتی هن، ساکن هن، تحرک ندارن و این تحرک نظام سرمایه اروپاست که باید بیاد اینها رو متمدن بکنه و جانی بهشون بدمه. در حالی که مطالعات بعدیش، ولی حالا بر پایه این مطالعات نتونست پروژه انقلابش رو تغییر بده. انگلز هم از یه طرف در منچستر مشغول کار بود که پول در بیاره که کمک مالی به مارکس بکنه. بعد از مرگ مارکس هم 12 سال تمام کارشو دیگه ول کرد و اومد و نشست به اصطلاح روی دو جلد دوم و سوم کاپیتال کار کرد به مدت 12 شبانه روز تا بتونه این دو جلد رو بیرون بده و بقیه نوشته های مارکس هم نتونست در حقیقت بیرون بده. یک کوه از مطلب، در حقیقت چندین صندوق، کوهی از مطلب مارکس از خودش به جا گذاشته بود که تازه انگلس در عرض اون 12 سال بعد از زندگی، بعد از مرگ مارکس که زنده مون، روی اونا کار میکرد. فرصت نکردند که عواقب و پیامدهای در حقیقت انحصار و تمرکز و تراکم سرمایه رو که پیش بینی کرده بودن، حالا چه این چه عواقبی برای پروژه انقلابشون خواهد داشت. فرصت نکردن این رو تنظیم بکنن، نتونستن. در حقیقت باید اونهایی که به دنبال، و حالا خواهیم دید اونهایی که اومدن، تغییراتی که در اون پروژه به وجود اومد، باید حالا ببینیم چه متن تاریخی به وجود آورد و انقلاب بلشویکی در حقیقت یا انقلاب اکتبر در چه متن تاریخی صورت گرفت، چرا به دنبالش استالین اومد، انقلاب چین چرا اینجوری صورت گرفت، ماوئیسم چی هست، انقلاب ویتنام، کوبا و غیره و غیره، اینا در چه متن تاریخی به وجود اومدن. مارکس نمیتونست همه اینا رو پیش بینی بکنه یا فرصت نکرد. حالا عرض کردم که به اصطلاح 65 سال عمری نبود که عمر کرد در حقیقت مارکس، میبایست از سلامتی خودش بهتر در حقیقت نگهداری میکرد تا بیشتر بمونه و خیلی از این چیزها رو حل بکنه. اما فرصت مشاهده همه جانبه و تحلیل عمیق پیامدهای سهمگینان رو پیدا نکردن. مارکس حتی فرصت انجام بخش وسیعی از پروژه اولیه خودش رو در مورد بازار جهانی قرار بود کاپیتال 6 جلد باشه که لااقل یک جلدش قرار بود راجع به بازار جهانی، روابط سرمایه جهانی و یکیش هم راجع به استیت یا دولت یا حکومت در حقیقت باشه. هیچ کدوم از اینا رو فرصت نکرد در حقیقت تموم بکنه. نکته بسیار پر اهمیت دیگر که باید در اینجا ذکر بشه اینه که این نکته‌ایه که در حقیقت خود من به این اضافه کردم که گسترش روابط سرمایه‌داری و بازار سرمایه‌داری به اقصا نقاط جهان به هیچ رو به معنای گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری به این مناطق نیست. با آنکه در آخرین نامه‌ای رو که من خوندم مارکس فرضاً در مانیفست میگه که آره بورژوازی میره نه تنها روابط سرمایه‌داری رو به این کشورها میبره، شیوه تولید سرمایه‌داری رو هم میبره. به هیچ وجه اینطور نشد. قانون رشد ناموزون سرمایه به ویژه در مورد شیوه تولید سرمایه‌داری صادقه و این نیاز به توضیح داره. جهانی شدن بازار سرمایه‌داری از نیمه دوم قرن 19 هم عزیزان از اینجا وارد یک سلسله نکات تاریخی میشم که من میخوام توجه عزیزان رو جلب بکنم، چون این نکات تاریخی همینطور که عرض کردم نباید فقط منحصر به بحث‌های درون چپ، یعنی عده‌ای منظورم از چپ، حالا علتش این بود که من باز کردم اینه که چپ فقط یه عده روشن فکر کتاب خونه سیاسیه و و و بشه باشه، مردم باید این نکات تاریخی رو مردم باید بدونن، اونایی که فرصت مطالعه ندارن، روز و شب دنبال رزق و روزیشونن، باید اینها توضیح داده بشه و باید وظیفه ما اینه که اینها رو با زبان به هر حال هرچه ساده تری اگر بتونیم توضیح بدیم. جهانی شدن بازار سرمایه‌داری از نیمه دوم قرن 19 هم که جهانی شد، برخلاف پیشبینی مارکس، برای اینکه پیشبینی می‌کرد که یک سیر یک خطی سرمایه از سرمایه‌داری از اروپای غربی میره به تمام کشورهای سقاره رو هم میگیره، نه تنها تضادهای نظام سرمایه رو به مرحله پختگی و آمادگی برای سقوط نظام نرساند که اینطور پیش بینی میکرد که به اشباع میرسه و در اینجا کارگران جهان متحد میشن و سرمایه‌داری جهانی رو میندازن، اینطور نشد. بلکه موجب ایجاد راه‌های برون رفت، یعنی مفری براش پیدا شد، جایی پیدا شد. این مسئله انحصار و امپریالیسم از اواخر قرن 19 که نفس تازه‌ای بکشه، و همینطور که گفتیم قرن 16 تازه‌ای برای سرمایه‌داری به وجود اومد که مارکس امیدش این بود که این رو به گور ببره، و به قول مزارش نه تنها سرمایه‌داری این آرزوی مارکس رو در حقیقت این آرزو رو به گور نبرد، بلکه اتفاقاً این آرزوی مارکس در حقیقت به تحقق نپیوست و سرمایه‌داری از اواخر قرن 19 جان تازه‌ای گرفت در اثر دو پدیده: یکی انحصار، یعنی تمرکز و تراکم سرمایه در کشورهای اصلی پیشرفته، و بعد تقسیم کردن افریقا و بقیه جهان بین خودشون و پیدا کردن بخش‌های وسیعی از بازارهای تازه، و این جان تازه‌ای به سرمایه‌داری داد و این پروژه اصلی مارکس رو کاملاً تغییر داد. و اگه بخوایم بفهمیم که انقلاب اکتبر در چه متنی صورت گرفته، باید اینا رو ما در نظر بگیریم. بلکه موجب ایجاد راه‌های برون رفت از این تضادها گردید و وسیله جابجایی تضادهای سرمایه‌داری شد. یعنی اون تضادهایی رو که مارکس پیش بینی می‌کرد، اونا به تحقق نپیوست، بلکه سرمایه‌داری تونست تضادها رو جابجا بکنه. برای اینکه به قول هگل دو نوع ما تضاد داریم: یکی تضادهاست که به صورت موانعی در میاد که نظام سرمایه میتونه از این موانع رو پشت سر بذاره، ولی خواهیم دید حالا بحث مزارش اینه که یک سلسله تضادها هم ما داریم که در حقیقت نظام سرمایه‌داری به مرزهای نهاییش میرسه، که به اون خواهیم رسید، که به نظر مزارش و منم باش موافقم، نظام سرمایه‌داری داره به ultimate limits، یعنی به مرزهای نهاییش میرسه که از این نمیتونه فراتر بره، در حالی که در زمان مارکس به هیچ وجه هنوز به این مرزهای نهایی نرسیده بود و مفرها یا راههای برون رفته تازه‌ای میتونست پیدا بکنه، بره افریقا رو بگیره، بعد بیاد دولت عثمانی رو بین خودش تقسیم بکنه، چنگ بندازه روی نفت، چنگ بندازه روی آلومینیوم، زمین‌های برزیل رو تصرف بکنه، مزارع هائیتی و غیره و غیره رو همینجوری برای خودش، هم مواد خام ارزان، هم کار ارزان و هم بازارهای جدید پیدا بکنه. بعد ببینیم این راه‌های برون رفت چگونه بوده برای اینکه نظام سرمایه بتونه تضادهاش رو جابجا بکنه و از این موانع بپره و یا عبور بکنه و جان تازه‌ای و نفس تازه‌ای پیدا بکنه. جنبه تعیین کننده این پدیده، یعنی انحصار و امپریالیسم، که اینا دو تا پدیده فوق العاده پر اهمیته، بالا رفتن عزیزان دقت کنند و عزیزانی که محکوم می کنند این یا آن رو، بالا رفتن نرخ سود سرمایه های کشورهای متروپول در اثر تاراج منابع ثروت کشورهای زیر سلطه و مستعمره، و در نتیجه ایجاد امکان برای دادن امتیازاتی به بخش قابل توجهی از کارگران کشورهای اروپایی بود. آنچه که بر سر سوسیال دموکراسی و به سازش کشیده شدن طبقه کارگر بخش قابل توجهش در اروپا و البته در امریکا شد، این بود که بورژوازی در اثر مافوق سودی که از کشورهای سه قاره به وجود می آورد و در اثر انحصار و به اصطلاح تمرکز و تراکم سرمایه، نرخ سود سرمایه ها در اروپا و البته در امریکا به طور عجیبی بالا رفت از اواخر قرن 19، بعد از اون بحران بزرگ دهه 1870 که تا 93 تقریبا طول کشید، ولی بعد از اون یک دوره شکوفایی عظیم در حقیقت در حال موقعی که رسیدیم به تحلیل اقتصادی به اصطلاح نظام سرمایه و تاریخ اقتصادی سرمایه به اینا میرسیم، ولی از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 تا فروپاشی بورس سهام نیویورک در 1929 یک دوره شکوفایی عظیم در حقیقت در نظام سرمایه‌داری به وجود اومد که بهش میگن گیلدد ایج یا دوران طلایی، و بورژوازی در اروپا و امریکا تونستن به بخش‌های وسیعی از کارگران امتیاز بدن. سطح حقوقشون رو اگه ما نگاه کنیم و دستمزدهای کارگرای امریکا و اروپا رو، به طور عجیبی بالا رفته و یک دوره شکوفایی اقتصادی عظیم ما داریم. یعنی سرمایه‌داری تونست یک مفر جدیدی برای نفس تازه‌ای و قرن 16 تازه‌ای برای خودش به وجود بیاره و جذب بخش وسیعی از این کارگران توسط نظام و بالا گرفتن احساسات شوونیستی این کارگران و طرفداری آنها از بورژوازی کشورهای مربوطه و پیوستن آنها به ماجراجویی‌های نظامی قدرت‌های امپریالیستی. این جوابی است به اون رفیق عزیزی که، یا بیننده عزیزی که به اصطلاح از اروپا برای من، که آره راضی شدن کارگرای آلمانی، حالا مثالی رو برای عزیزان میگن که این رو مزاروش باز در آورده و در قدرت ایدئولوژی هست، میگه که آگوست مینینگ رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی آلمان از رهبران جناح امپریالیستی و توسعه طلب سوسیال دموکراسی آلمان بود که عقیده داشت، عزیزان دقت کنن و این رو حالا اگر سندیکاهای کارگری هفته آینده، من به مناسبت اول ماه مه راجع به در حقیقت سندیکاهای کارگری امریکا با احتمال خیلی زیاد صحبت خواهم کرد، که ببینن از ساموئل گومپر رهبر اتحادیه AFL-CIO در امریکا تا جورج مینی رئیس بعدی سندیکاهای کارگری امریکا که من خودم در دهه 60 شاهد و ناظرش بودم، تا بعدش کرکلند که قبل از این آقای جان سوینی که الان رئیس AFL-CIO هست، اینا چه فاشیست هایی بودن و اینا رؤسای اتحادیه‌های کارگری امریکا بودن. در آلمان هم همینطور، و حزب سوسیال دموکرات عقیده داشت که یکی رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی آلمان عقیده داشت که اگر سرمایه‌داران آلمان بخش وسیعی از بازارهای جهانی را زیر سیطره بگیرن، وضع کارگران آلمان بهتر خواهد شد. همیشه سندیکاهای کارگری امریکا همینجوری بودن و با CIA دست در دست CIA کار کردن برای سرکوب مردم ویتنام، برای از بین بردن اتحادیه کارگری در کشورهای دیگه و غیره و غیره. دقیقاً اینجوری بوده. کارگرها پیغمبر نیستن، میتونن واقعا شکم همدیگر رو پاره بکنن. همین شخص در سال 1919 توسط دولت انقلابی سوسیال دموکرات، بعد از اینکه سوسیال دموکرات ها در آلمان بعد از جنگ اول جهانی سر کار اومدن، به عنوان کمیسار رایش برای کشورهای بالتیک انتخاب شد و مشاور ارتش آلمان برای سرکوب شوراها در روسیه بود. همین آقای وینینگ، و این یک کارگر بود. و به همین دلیل، به دلیل این اتفاقاتی که افتاد، یعنی انحصار و امپریالیسم و مافوق سودی که هم در داخل به دلیل انحصار و تمرکز و تراکم سرمایه برای اینکه نرخ سود رو میبره بالا، و هم غارت و چپاول کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین، اینا تونستن به خلاق خرد ریزه هایی به کارگرها هم بدن، امتیازاتی به کارگرها بدن. نه تنها از نظر سیاسی اتحادیه‌ها را آزاد گذاشتن و احزاب سوسیال دموکرات و غیره و غیره شروع کردن آزادانه فعالیت کردن و چپ‌ها، بلکه تونستن کلی امتیازات اقتصادی به کارگرها بدن و در نتیجه کارگرها این شدن که می‌بینیم. و این رو به قول مزاروش نه تنها مارکس، بلکه هیچ نابغه‌ای نمیتونست جلوگیر این پروسه مادی حرکت تاریخ. حرکت تاریخ اینجوری بوده، پدر جد مارکس هم نمیتونست جلوشو بگیره، و انحراف اساسی در جنبش کارگری. حالا این پدیده چه انحراف عظیمی در جنبش کارگری جهانی به وجود میاره؟ در حقیقت این پایه‌های مادی مسئله انحصار و امپریالیسم پایه‌های مادی شکاف عظیمی بین جنبش چپ در اروپا و امریکا از یک سو و کشورهای جهان سوم به وجود میاره که الان بهش میگیم جهان سوم، یعنی بخش عقب افتاده که قربانی در حقیقت امپریالیسم و استعمار بوده. حتی پیش از آن در زمان حیات خود مارکس نیز برتری کشش‌های ملی‌گرایی بر انترنسیونالیسم موجب از هم پاشیدگی بین الملل اول در سال 1872 شد. این نظر میزاروشه، در حقیقت دارم من نقل به معنا میکنم و دقیقا هم همین طور بوده. این کشش در بین الملل دوم یعنی حزب سوسیال دموکرات آلمان بسیار آشکارتر مشاهده گردید که الان خیلی از چپ‌ها در حقیقت حرکت به اساس سوسیال دموکرات های ایران چه در اروپا عزیزانی که طرح نو رو در میارن که به اصطلاح هنوز که هنوزه از حزب سوسیال دموکرات آلمان به نوعی دفاع میکنن یا از کاوتسکی و امثال هم و چه در ایران هم چنین گرایشی وجود داره که در حقیقت نوک تیز حمله شون متوجه لنین و بلشویک هاست. تا جایی که کارگران کشورهای متخاصم اروپایی به رهبری بورژوازی کشورهای خود به کشورهای به کشتار یکدیگر پرداختن، این دیگه واقعیت تاریخیه. علتش این بود که در حقیقت بورژوازی تونست امتیازات بزرگی به بخش وسیع از کارگرها بده و جذب سیستم بکنه اینها رو، که در امریکا هم همینجوری اتفاق افتاد. تازه حالا در حقیقت نظام سرمایه داری چه در اروپا و چه در امریکا داره آشکارا و از 1973 به بعد، این رو عزیزان من گاهی اوقات باید این رو به اصطلاح یادآوری بکنم، از 1973 به بعد بورژوازی به ویژه امریکا دست رد به سینه طبقه کارگر زده و داره میزنه و اون شکاف طبقاتی برای اولین بار دقیقاً در کشورهای سرمایه‌داری و می‌بینیم که در اروپا هم دولت رفاه رو دارن از بین می‌برن، امتیازاتی رو که داده بودن بعد از جنگ اول جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی دارن از کارگران می‌گیرن و حالا خواهیم دید چه چطور و چرا و این پیامدهاش چیه و این جنگ‌ها و این دژخیمگری‌هایی که دارن می‌کنن دلیلش چیه، چون دارن به مرزهای نهاییشون میرسن و این تضادها دیگه قابل حل نیست. اون زمان میتونستن. آیا همه این رویدادها در اثر فرصت طلبی بعضی از رهبران بوده که ما الان به اصطلاح فرزند کاوتسکی و عرصوت که ادوارد برنشتین و اینا رو که رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان بودن میگیم اینا فرصت طلب بودن و غیره و غیره؟ به نظر میزاروش شرایط مادی و واقعی جامعه میطلبیده در اروپا که چنین رهبرانی لااقل رهبری کارگرها رو به دست بگیرن و میدونیم که روزا لوکزامبورگ با چه شکستی روبرو شد و کشته شد، و یا کمبودهای ایدئولوژیک و یا نبود آگاهی طبقاتی درست. در حقیقت میزاروش داره جواب لوکاچ رو میده که کتاب معروفش رو بعداً میمیسه، تاریخ و آگاهی طبقاتی، که اون میگه در اثر کمبود ایدئولوژیک و یا نبود آگاهی طبقاتیه. کتاب لوکاچ که به فارسی هم ترجمه شده در این زمین است و ما و میزاروش نقدش میکنه، میگه در اصل هیچ کدوم از اینا شرایط مادی جامعه و واقعیات زمینی جامعه بوده که این شرایط رو به وجود آورده. ما باید به این واقعیات توجه بکنیم. حالا وارد یک بحث تازه میشه که چرا لنین اونطور عمل کرد، و این پاسخی است به عزیزانی که میگن لنین رو باید محکوم کرد. در عکس العمل به چنین شرایطی بود که لنین به این نتیجه رسید که فعالیت خود به خودی طبقه کارگر آگاهی نوع اکونومیستی و سندیکایی به وجود میاره. کتاب چه باید کرد بر این پایه نوشته شده که لنین متوجه بود که چطور کارگرای اروپا یعنی حزب سوسیال دموکرات داره به سازش کشیده میشه و تسلیم در حقیقت حزب سوسیال دموکرات و خود سوسیال دموکرات هم تسلیم نظام سرمایه شدن. ادوارد منشین و کاوتسکی رو میدید که چجوری عمل میکنن. و بنابراین نقش فرمول بندی و پیاده کردن استراتژی سوسیالیستی باید به حزب پیشگام، اون چیزی که در حقیقت حزب پیشگام دیگه به اصطلاح یک عرصه‌ای که چیزیست که در یک پارادایم از نظر سیستم تشکیلاتی به وجود آورد که هنوز هم در احزاب سنتی ادامه داره. یعنی گروه زبده حرفه‌ای و انقلابی باید سپرده بشه اینها. خود کارگرها دیگه به اصطلاح اگر بذاریم به دست کارگرها، اونا چیزهای اکونومیستی و سندیکایی و در حقیقت به اصطلاح فقط مبارزات اقتصادی رو پیش میبرن و نه سیاسی رو. حرکت سیاسی باید به دست حزب پیشگام باشه. مجموعه این رویدادها موجب گردید که سمت که کل سمتگیری جنبش کارگری دچار تغییر جهتی عظیم بشه. دیدگاه مارکس اصلا، تو دیدگاه مارکس حزب پیشگامی وجود نداره به شکلی که لنین طرحش میکنه. دچار تغییر جهتی عظیم از سمت و سوی اولیه آن در زمان مارکس و انگلس گردید. این واقعیت داره و تا اینجاش اونهایی که در حقیقت محکوم میکنن شیوه عمل کرده چه حزب بلشویی و چه لنین رو میتونن در حقیقت نقد بکنن، ولی ما متن تاریخی رو باید ببینیم. و حالا خواهیم دید که اگه فرزن لنین اینجوری عمل نمیکرد و انقلاب اکتبر فرزن صورت نمی گرفت، همونطوری که منشویک ها می گفتن یا حزب سوسیال دموکرات آلمان می گفت و یا حتی کامنف و زینوویف، فرضاً در نشست اضطراری که در ده اکتبر، شب ده اکتبر 1917 در آپارتمان یکی از منشویک ها در حقیقت یک نشست اضطراری داره کمیته مرکزی حزب بلشویک که تصمیم بگیرن که آیا قیام باید بشه یا نه. در اونجا لنین در یک سو و کامنف و زینوویف در سوی دیگر بودن که لنین میگفت باید قیام بشه برای اینکه ما توان این رو داره طبقه کارگر که قدرت رو به دست میگیره، و کامنف و زینوویف میگفتن نه، نمیتونیم، نه ما میتونیم کرنسکی رو بندازیم، یعنی دولت موجود روسیه رو، و نه در اروپا انقلاب سوسیالیستی خواهد شد. عزیزان دقت کنن که حرف لنین در مورد قدرتگیری طبقه کارگر در اون نشست تاریخی که اسنادش به طور مشخص، یعنی بسا ریزبرداری نشده از اون، بلکه در خاطرات شرکت کنندگان در اون جلسه معروف تاریخی اومده اینا، حرف لنین در مورد این که طبقه کارگر و شوراهای کارگری و دهقانی و سربازی میتونن قدرت رو بگیرن از کرنسکی، از دولت کرنسکی، درست از آب در اومد. ولی حرف کامنف و زینوویف در مورد این که انقلاب سوسیالیستی در اروپا صورت نخواهد گرفت، اون درست در اومد و حرف لنین درست در نیومد. یعنی شرایط تاریخی طوریه که ما باید ببینیم چرا لنین از قیام 25 اکتبر دفاع کرد، چه در شب دهم و چه در شب 16، چون دوباره یه جلسه دیگه در شب 16 داشتن و در هر دوش کامنف و زینوویف در برابر لنین ایستادن. بنابراین هم حزب سوسیال دموکرات روسیه، هم منشویک ها و هم کامنف و زینوویف که بلشویک بودن، مخالف با قیام 25 اکتبر بودن. و اگه قیام نمی شد و در حقیقت انقلاب اکتبر صورت نمی گرفت، آیا تاریخ بهتر بود؟ به هیچ وجه. و چرا لنین از این فرصت عظیم تاریخی داهیانه استفاده کرد و می بایست می کرد؟ و حالا مزارو شرح میده که چرا صحبت روزا لوکزامبورگ درست بود از نظر دراز مدت و حرفش الان درخشش خودش رو نشون میده در برابر لنین، ولی لنین هم در اون زمان میبایست از این فرصت تاریخی استفاده میکرد و کرد به داهیانه ترین شکل. یعنی هر دوی این انقلابیون رو ما باید ببینیم، نظریاتشون رو بخونیم و ببینیم در چه متن تاریخی عمل کردن، نه اینکه گلوی همدیگر رو پاره بکنیم بر سر اینکه فقط همجوری محکومشون بکنیم، انقلاب اکتبر رو محکوم بکنیم، انقلاب چین رو محکوم بکنیم و ماوتسون ماوتتونگ رو و یا فیدل کاسترو رو و امثال هم رو، نمیتونیم. ما باید متن تاریخی و شرایط مادی جامعه رو بهش نگاه کنیم و ببینیم چه بوده و چرا اینها به این روز امروز رسیدند که از درون کل اینها وظایف امروزمون رو تعیین بکنیم، بدون اینکه همینجوری چکی افراد رو محکوم بکنیم. از آنجا که این تغییر جهت و سمتگیری بر حسب شرایط ویژه ملی و موقعیت‌های اقتصادی متفاوت صورت می‌گرفت، وضع اقتصادی روسیه به کلی با آلمان، با امریکا، با انگلیس فرق داشت. حالا اینها رو توضیح خواهیم داد که چه فرق‌هایی داشت و چرا حزب بولشویک و کارگرای روسیه با اینکه یه اقلیت بودن چرا این همه رادیکال بودن و لنین تونسته بود در بین اینها اینطور کار بکنه و حزب سوسیال دموکرات روسیه، در حالی که حزب سوسیال دموکرات آلمان به سازش کامل و کمرشکستگی کامل رسیده بود و تسلیم بورژوازی شد، به طوری که در 1914 میدونیم که رأی داد به اصلاح بودجه نظامی ویلهلم و رفت شکم به اصلاح کارگرای دیگر رو پاره کردن، کارگرای آلمان و حزب سوسیال دموکرات. رهبران جنبش کارگری اغلب حتی متوجه انحراف از خط مشی بنیانگذاری شده از سوی مارکس و انگلس نبودند که چه تغییر جهتی دیدگاه مارکس در اثر نوشته های لنین پیدا کرده. حالا از اینجا گرایش های عمومی رو مزاره شرح میده که این رو میخواستم توجه عزیزان رو جلب بکنم که بعد از کمون پاریس چه اتفاقی افتاده. بعد از شکست کمون پاریس، پس از شکست کمون پاریس و آشکار شدن آگاهی طبقاتی حیرت انگیز بورژوازی که واقعا متوجه شدن که بورژوازی از یک آگاهی طبقاتی حیرت انگیز برخورداره و میتونه از این موانع بپره، رد بشه، دو استراتژی کاملا متفاوت و متضاد با هم در جنبش کارگری پیدا شد که تا امروز هم ادامه داره. این دو تا گرایش چی هست؟ شکاف بین جنبش سوسیالیستی در غرب و جنبش سوسیالیستی در شرق. استراتژی اول که عموما در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و اینا همه در اثر انحصار و امپریالیسم و بالا رفتن نرخ سود سرمایه ها و در حقیقت به وجود اومدن مفری، یعنی مفری برای نفس تازه کردن سرمایه‌داری جهانی، که عموما در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته یا متروپول برقرار شد، دنبال روی از خط مشی سوسیال دموکراسی بود که خواهان برقراری نظام سوسیالیستی به شکل تدریجی، ادوارد برنشتین کتابی که نوشت سوسیالیسم تدریجی، و در حقیقت تسلیم کامل نظام سرمایه‌داری شد و گفت ولی حالا این عزیزانی که گرایش به این دارن در حقیقت جبرگرا هستن، به این معنی که حزب سوسیال دموکرات هم میگفت که آره اگه ما به سرمایه‌داری فرصت بدیم به مرزهای نهاییش خواهد رسید، در اثر گسترش دموکراسی کارگرا وضعشون بهتر خواهد شد، در انتخابات شرکت خواهند کرد و بالاخره از طریق انتخابات پارلمانی قدرت رو به دست خواهند گرفت. و در حقیقت در 1900 حالا بگیم 89 حزب سوسیال دموکرات آلمان اکثریت رو داشت، از نظر انتخابات اکثریت رو داشت، ولی چه بر سر اون اکثریت رفت و چه کار کردن؟ حزب دموکرات از طریق پارلمانی به کجا رسید؟ این جبرگراهای ما که میگفتن آره دموکراسی گسترش پیدا خواهد کرد، عرصه‌ای که سرمایه‌داری رقابتی میاد و این کار و این کار، و از طریق دموکراسی بورژوایی ما میتونیم قدرت رو به دست بگیریم. حزب سوسیال دموکرات در حقیقت اینو میگفت و منشویک‌ها هم در اساس همینو میگفتن. به جایی رسید و خواهان برقراری نظام سوسیالیستی به شکل تدریجی از طریق استفاده از دولت سرمایه‌داری، نه خرد کردن دولت، به عنوان ابزار پیاده کردن آن بود. البته اینجا مزارش میگه که در 30 سال اخیر هم احزاب کمونیست وابسته به بین‌الملل سوم هم به همینا پیوستن. حالا اون یه چیز استراتژی دوم که عموماً در کشورهای محیطی پا گرفت، وظیفه خود رو، حالا ببینیم در روسیه و چین و ویتنام و کوبا چی شد، که عموماً در کشورهای محیطی پا گرفت، وظیفه خودش رو کسب قدرت سیاسی از طریق انقلاب و حفظ قدرت دولتی به طور نامحدود و به هر قیمت در حقیقت توسط حزب پیشگام، تک حزبی ها دیگه، تک حزبی هایی که اومدن چه در روسیه و حالا این پیامدهای، چه پیامدهای فاجعه باری داشته بعدش. این شیوه برخورد گرچه در کشورهای پیشرفته به هیچ رو نتوانست موفقیتی به دست بیاره، اما در چند کشور عمده عقب افتاده، منظور روسیه، چین، ویتنام و غیره، مدت‌ها با موفقیت روبرو شد و دقیقاً هم همینطوره. موفقیت‌های عظیمی در ابتدا، قبل از بگیم 1928 یا قدرتگیری استالین، و در خود چین پیشرفت‌های عظیمی داشتن. اونایی که میخوان اینا رو رد بکنن و یا انکار بکنن، تاریخ رو دارن انکار میکنن. چه در شوروی سابق، چه در چین، چه در ویتنام کنونی و چه در کوبای کنونی، پیشرفت‌های عظیمی بوده و اگر این انقلابات نمیشد، به هیچ وجه بشریت و جامعه بشری بهتر از حال نمیتونست باشه و بسیار فجیع‌تر از حالا میتونست باشه. این نظر خود من. در هر دوی این استراتژی ها، رهنمود اصلی مارکس مبنی بر این که هر حرکت سیاسی باید به عنوان وسیله‌ای در جهت، این نقل قول از مارکسه، هر حرکت سیاسی باید به عنوان وسیله‌ای در جهت هدف اصلی رهایی اقتصادی طبقه کارگر از طریق از میان بردن تقسیم کار به کار گرفته شود، در هر دوی اینها کنار گذاشته شد. یعنی هر دو، یعنی هم بین الملل دوم و هم بین الملل سوم، میبینیم که به چه سرنوشتی دچار شدن، به سرنوشت فاجعه بار در حقیقت هر دوی استراتژی ها، یعنی هم سوسیالیسمی به اصطلاح سوسیالیسمی که در غرب پیاده شد که بنیانگذارش حزب سوسیال دموکرات آلمان و در حقیقت جبرگراها که میگفتن آره باید به دموکراسی بورژوایی اجازه بدیم که بالاخره کارگرا قدرت رو به دست میگیرن، هم اونهایی که حزب پیشگام رو به وجود آوردن طبق تئوری لنین و در حقیقت به هر قیمتی میخواستن قدرت رو حفظ بکنن که به استبداد در حقیقت منجر شد. یعنی هر دو در حقیقت اینها عدول از دیدگاه مارکس بود. همه این رویدادها موجب اختلافات عمیق در جنبش جهانی کارگری از یک سو و فلج شدن نسبی حرکت در غرب شد. جنبش سوسیالیستی در غرب در اساس فلج شد و این وقایع توسط برخی از برجسته‌ترین نظریه پردازان چپ از جمله لوکاچ صرفاً به مثابه بحران ایدئولوژیک وانمود گردید و بنابراین راه علاج را نیز مبارزه ایدئولوژیک در حقیقت قلمداد کرد. همون تاریخ و آگاهی طبقاتیش بر این پایه 1923 نوشته لوکاچ، و بالا بردن سطح ایدئولوژی که و تصحیح آن تشخیص داده شد. من تا یکی دو دقیقه دیگه بحث امروز رو بازم به جایی نرسیدیم، ولی اینو دنبال میکنیم عزیزان. امیدوارم که امروز یک سلسله نکات که این دوتا استراتژی که در حقیقت خود به اصطلاح برنامه اصلی مارکس کنار گذاشته شد، که به اصطلاح هدفش از این انقلابات چی بوده کنار گذاشته شد، چه در غرب، یعنی حزب احزاب سوسیال دموکرات و بین الملل دوم، و چه در شرق که در حقیقت دنباله بین الملل سوم بود که اون هم به دیکتاتوری و استبداد تک حزبی در حقیقت منجر شد، و بنابراین راه علاج رو مبارزه اید. این که نقد علمی و کوبنده روزا لوکزامبورگ از برنشتین نتوانست از گسترش فکریش جلوگیری بکنه و بالاخره نظرات او توانست افرادی چون ماکس وبر رو بران دارد که برنشتین رو به عنوان مارکسیست واقعی قلمداد بکنه، شما دقت کنید که ماکس وبر در حقیقت دنباله برنشتینه و مکتب فرانکفورت دنباله ماکس وبره. اینا رو بعداً راجبشون صحبت میکنیم که این چه دیدگاهیه. خود ادوارد برنشتین در حقیقت که از بنیانگذاران و به اصطلاح از یاران خود مارکس و لنین بود، نظراتش چجوری بوده و در حقیقت سرنوشت حزب سوسیال دموکرات آلمان به کجا کشید و همه اینها منجر به چه تحولاتی شد و اینا رو ما باید دنبال بکنیم. حالا که بین الملل دوم به اون سرنوشت دوچار شد و بین الملل سوم به این سرنوشت دوچار شد و بین الملل چهارم هم تک پاره شد دنبال یه تروسکی، حالا چه کار باید بکنیم؟ و الان که در آستانه قرن 21 هستیم، سوسیالیسم قرن 21 یعنی چه؟ اینا رو باید دنبال بکنیم. به این ترتیب یک ساعت اول من تمامه و تا چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.
GL IP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
فقط یک نام، سعید سکویی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی تماس بگیرید.
شرکت پاسیفیک وانتیج GMAC ریل استیت، فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
با سلام مجدد به عزیزان، مطابق معمول، البته قبل از اینکه یادم بره، میدونید عزیزان که DVD های این برنامه هم گذشته و هم حال هست، اگه عزیزانی که میخوان DVD، و البته کتاب هم به زودی خواهد رسید به دستم. عزیزانی که کتاب میخوان، اون 5 جلد کتاب هم 2 جلد هست که راجع به زندگی و دیدگاه مارکسه، یکی یا سوسیالیسم یا بربریت، یکی 2 مقاله از مارکس، عرض شود که به این ترتیب بله دیگه 5 جلد هستن که فعلا قابل دسترسن و اینا خواهد رسید عزیزانی که میخوان. تکرار بکنم که ساعت 9:30 شب این برنامه تکرار میشه و عزیزان کمک های مالیشون هم یادشون نره که من به اصطلاح مرتب به اصطلاح یادآوری نکنم که برنامه نه تنها ادامه پیدا بکنه بلکه اگر بتونه لااقل نیم ساعت اضافه بشه. از این جهتی که من عرض میکنم درسته که این ماه به اندازه کافی برای پرداخت این ماه رسیده، ولی به نظر من خوبه که ذخیره‌ای داشته باشیم که اگر فرضاً کم بیاریم و یا اینکه در حقیقت بتونیم نیم ساعت اضافه بکنیم. بنابراین عزیزان اگر بخوان برنامه ادامه پیدا بکنه و با خیال راحت ما چیز داشته باشیم، کمک های مالیشون رو بفرستن. مطابق معمول این بخش رو میریم رو مسائل روز و اوضاع خاورمیانه و کشور خودمون. اتفاقات بسیار پر اهمیتی در هفته گذشته و هفته های قبلش افتاده که مربوط میشه واقعا به سرنوشت کل مردم منطقه و کشور خودمون. به ویژه مسئله عراق داره بحران به جایی میرسه که در درون خود هیئت حاکمه شکاف عمیق‌تر داره میشه و بین مردم امریکا و هیئت حاکمه، یعنی هم در درون هیئت حاکمه و هم بین مردم و هیئت حاکمه شکاف ها عمیق‌تر میشه، به ویژه در بین ارتش امریکا و خانواده ها و هیئت حاکمه. ارتش که میگم یعنی در حقیقت سربازا، اونایی که باید برن بکشن و کشته بشن. یعنی در حقیقت الان سربازها رو به اصطلاح با این مقررات جدیدی که گذاشتن استاپ لاس بهش میگن، به این معنا که فرضاً یک کسی رو که استخدام میکنن قرارداد باش میبندن که یک سال باید بجنگه، یعنی آدم بکشه و یا کشته بشه و 2 سال پیش خانوادهش باشه. اینها رو باز هم پشت سر هم پشت سر هم و یک بار یا فوقش 2 بار به میدان جنگ بره، در اساس 1 بار، ولی مرتب اینها رو دوباره به میدان جنگ میفرستن. اینو بهش میگن استاپ لاس. و یا موقعی که قراردادشون تموم میشه نمیتونن خارج بشن، یعنی میزنن زیر قراردادشون. و بعدش هم نشنال گارد، یعنی گارد ملی رو دارن اونجا میفرستن. در حدود 40% از به اصطلاح نیروهای امریکا گارد ملی هن و نیروهای ذخیره که اینا تمام قراردادهاشون رو زیر پا میذارن و اینا همینجوری کشته میشن و خانواده‌هاشون در حال حاضر یعنی به قول خودشون overstretch، یعنی به اصطلاح فوق العاده الان زیر فشار، مخصوصا نیروهای زمینی امریکا. و حتی دیشب من میخوندم که از نیروی هوایی و دریایی هم که اونا خیالشون راحت تره برای اینکه اونا تو میدانهای جنگ نیستن، برداشتن و آوردن به نیروی زمینی برای جنگ کردن توی عراق، کشتن و یا کشته شدن. این یک نکته بسیار پرهمیده. ولی در خود عراق چی داره میگذره؟ من میخواستم دوباره اشارهی بکنم که دستگاه های ارتباط جمعی هم ایران که بدترینه و ضد انسانی ترین خبراش راجع به و انحرافی ترینه راجع به اخبار عراق، و هم البته رسانه های جمعی امریکا که البته اینجا تنوع داره و خیلی چیزا رو میشه بیرون کشید، ولی شما به رادیو تلویزیون های ایران که در حقیقت حکومت نوری مالکی رو یک حکومت دموکراتیک میدونه و نیروهای جنبش مقاومت رو که از هستی و استقلال کشور عراق داره دفاع میکنه به عنوان تروریست ازشون اسم میبره. حتی آقای خاتمی موقعی که به امریکا اومده بود میگفت که ارتش امریکا باید در خاک عراق بمونه برای اینکه علیه تروریست ها بجنگه، یعنی علیه جنبش مقاومت، یعنی نیروهایی که از هستی و استقلال کشور خودشون دارن دفاع میکنن در برابر یک نیروی تجاوزگر، و اینها خودشون رو ضد امپریالیست و استقلال طلب میدونن، و یا آقای خاتمی خودش رو دموکرات میدونه. یکی این به اصطلاح دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشنه که هم در دستگاه های ارتباط جمعی معمولی امریکا آدم میبینه و هم در دستگاه های ارتباط جمعی ایران. یکی دیگه هم واقعیات خاکی روی زمینه که من از تظاهراتی که در دوشنبه 9 آوریل یعنی 2 هفته پیش صورت گرفت شروع میکنم و میایم جلو که از اون موقع تا الان چه اتفاقاتی. این تظاهرات رو من بهش اشاره ای کردم و دوست ارجمندم آقای احمد مزارعی در برنامه آقای حسیبی هم 2 روز گذشته بهش اشاره کرد که چه اهمیتی داره. این تظاهرات فکر میکنم دوست ارجمند آقای مزارعی اشتباه کرد که گفت 5 کیلومتر بوده، 5 مایل بوده، یعنی در حدود 9 کیلومتر در حدود بین 1 تا 2 میلیون نفر در این شرایط کشتارها در این تظاهرات شرکت کردن. به طور مسالمت‌آمیز دماغ کسی خون نیفتاده. کیا در شرکت کردن؟ شیعیان، اهل تسنن و کردها. و تردیدی نداره که در حقیقت ترکمنها، یزیدیها، مسیحیها، حتی ممکنه یهودی هم در شرکت کرده باشن، یعنی تمام نمایندگان ملت عراق، ولی اکثریت طبیعتا مال جنوب عراق و شیعیان بودن. و این دعوت، چه کسی دعوت کرد از این تظاهرات که به مناسبت 4 سال افتادن دولت قبلی عراق این فراخوان داده شد و مردم اینطور لبیک بهش گفتن، به درخواست مقتدا صدر و نه جاسوس معروف آیت الله سیستانی و نه جاسوس دو جانبه عبدالعزیز حکیم و نه جاسوس دو جانبه نوری المالکی. یعنی نوری مالکی کاملا 100% مخالف این تظاهرات بوده، عبدالعزیز حکیم و مجلس اعلا، یعنی هم حزب الدعوه و هم مجلس اعلا، هر دو 100% مخالف این تظاهرات بودند و در حقیقت دشمن مقتدا صدر و این تظاهرات بودند، و هم آیت الله سیستانی، این جاسوس که در اون زیر داره کار میکنه و اصلا عراقی نیست. بنابراین این تظاهرات چی نشون میده؟ نمایندگی میکنن اینا ملت عراق رو. ملت عراق و جنبش مقاومت به شیعه و سنی تقسیم نمیشه، به یزیدی و مسیحی و یهودی تقسیم نمیشه، به 2 گروه تقسیم میشه. یکی اونهایی که میخوان از هستی و استقلال کشورشون، هم از تجاوز امریکا و هم از تسلط و نفوذ رژیم ایران جلوگیری بکنن، این عراق واقعیه. و یک مشت وطن فروش که در درجه اول تبلورش در مجلس اعلا به نمایندگی عبدالعزیز حکیم و حزب الدعوه به نمایندگی نوری مالکیه و البته سران کرد، که اینها از نظر اکثریت عظیم ملت عراق به عنوان خائن، جاسوس و وطن فروش، که اینها پشت سر تانک های امریکا وارد عراق شدن، همه اینا، هم عبدالعزیز حکیم، هم نوری مالکی، هم جعفری، عرض شود که ابراهیم جعفری، یعنی این دوتا حزب، حزب الدعوه و مجلس اعلا و هم کردها، اینا بعد از اشغال عراق وارد شدن و امریکا قدرت رو بهشون داد با همکاری رژیم ایران. این رو ما باید تشخیص بدیم و نقش رژیم ایران رو در اینجا ببینیم که چطور از سال 2001 با دولت امریکا همکاری کرده. در نشستی که در ایتالیا بوده، آقای مایکل لدین، جاسوسای ایتالیا، جاسوسای ایران و امریکا شرکت داشتن و اونجا مقدمات رو فراهم کردن که آره صدام حسین از نیجر به اصطلاح چیزای اتمی گرفته و مقدمات فراهم کردن افکار عمومی امریکا رو به وجود آوردن، تا اون نطق معروف رو آقای کولین پاول کرد توی سازمان ملل و بالاخره مقدمات حمله و تجاوز به خاک عراق به وجود اومد. رژیم ایران در این تجاوز از سال 2001 شرکت داشته. این رو ملت ما و اونهایی که یخه پاره میکنن برای این رژیم بهش دقت بکنن، که میگن ضد امپریالیست و فرزند به من نوعی که این واقعیات تاریخی رو باز می کنم انتقاد می کند. و بعدش هم ما می دونیم که کمیته مشترکی در سال 2002 یعنی قبل از حمله به ریاست آقای علی اکبر ولایتی در دبی تشکیل شد از ایران و امریکا که چطور مقدمات حمله به عراق آغاز بشه و بعد از اینکه امریکا اومد و این کشور رو اشغال کرد چطور پشت سر تانک‌ها ایران عبدالعزیز حکیم رو با فدکس یعنی پست سفارشی و نوری مالکی و امثالهم رو فرستاد به عراق برای اینکه به کمک امریکا اون انتخابات تقلبی رو راه بندازن که رژیم ایران میگه این یه انتخابات دموکراتیک بوده برای اینکه اینها رو به قدرت برسونن. و حالا به کجا رسیده؟ حالا به اینجا رسیده که بخش عظیم و اکثریت بزرگ شیعیان عراق که فعلا به دلیل نبودن یک رهبری درست که قرار بود فرضاً یه زمانی حزب کمونیست عراق در حقیقت نمایندگی میکرد فقرای شیعه جنوب عراق رو و الان حزب کمونیست عراق هم با همین وطن فروشا در حقیقت ما امریکا از اولش همکاری کرده و الان هم همکاری میکنه. بنابراین جزء وطن فروشان اونا هم. ولی الان رهبری این به دلیل نبوده یک رهبری ترقی خواه به دست مقتدا صدر افتاده و مقتدا صدر خواهان یک پارچگی و استقلال عراق و مخالف با این قانون اساسی و تغییر این قانون اساسیه و در نتیجه خواهان بیرون رفتن هر چه زودتر نیروهای تجاوزگر و اشغالگره، در حالی که عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی کاملا مخالفن و میگن نیروهای امریکا هیچ جدول بندی نباید بشه بیرون رفتنشون و موافق با موندن الاغی رو نهایه در حقیقت نیروهای ارتش امریکا در عراقن و این چهره ریاکار رژیم رو نشون میده که در حقیقت طرفدارانش در عراق که نوری مالکی و عبدالعزیز حکیم باشه میگن ارتش امریکا باید بمونه، در حالی که خامنه ای داره در میاد میگه آره ارتش امریکا باید بره بیرون. به نظر من خاتمی که اومد و گفت که باید بمونه بسیار به اصطلاح راستگوتر از اوناست که میگه باید ارتش امریکا بمونه اونجا، یعنی همون چیزی که سلطنت طلبا میگن. و از اینجاست که بعضی از این رادیو تلویزیون های سلطنت طلب باید بدونن که دقیقاً در این زمینه در خط جمهوری اسلامی هست، یعنی موارد اشتراک اینها رو ما باید در اینجاها چون اربابشون در اونجاست این سلطنت طلب های تلویزیون های لس آنجلسی در حقیقت همون چیزی رو در مورد عراق پیشبینی میکنن یا پیشنهاد میکنن و اخبار رو اینطور انعکاس میدن که جمهوری اسلامی که مثلا این آره این 6 تا وزیری که اومدن اینا رو انداختن بیرون، در حالی که این بدبخت ها اگر اخبار رو دنبال می کردن بیرون اومدن این 6 تا وزیر طرفدار مقتدا صدر از دولت نوری مالکی تکان داده چنان این دولت رو که امکان داره بیفته و خواهد افتاد. در حقیقت الان رابرت گیتس که رفته به عراق برای در حقیقت هم هشدار دادن و فشار گذاشتن روشه که این قرارداد نفت رو هر چه زودتر تصویب بکنه وگرنه خواهد افتاد، ولی در این حال برای رفته به کشورهای عربی که از این نوری مالکی پشتیبانی بکنید تو رو خدا، برای اینکه دولت‌های عربی همشون مخالف با این هستن، با این نوری مالکی هستن، برای اینکه هدف نوری مالکی الان دقت کنن عزیزان در بغداد رو تمام دیوارهای سیمانی 12 فیت یعنی 4 متری دارن میزنن برای اینکه اهل تشنن رو کاملا محاصره بکنن و نابودشون بکنن، همون کاری که در حقیقت اسرائیل در فلسطین داره میکنه با دیوار بندی هاشون برای ایزوله کردن و نابود کردن. الان در بخش های اهل سنی نشین نه کلینیکی وجود داره نه مغازه دارا میتونن، در حقیقت به گرسنگی میخوان بکشوننشون برای اینکه اونجا رو رها بکنن. این نوری مالکی خائنه که داره این کارها رو میکنه و وطن فروش و جاسوسه در حقیقت، ولی آیا واقعا همه این برنامه هاشون با موفقیت روبرو میشه؟ به هیچ وجه. تظاهراتی که در نجف شد، تظاهرات 1 تا 2 میلیونی، نشون میده که ملت عراق در حقیقت از شیعه گرفته تا اهل تشنن تا مسیحی که مسیحی هم شرکت کرده بودن و بخش قابل توجهی از کردها و نه رهبراشون که اونا از زمان حتی به اصطلاح بارزانی بزرگ ملا مصطفی جاسوسی امریکا رو پذیرفته بودن و الان آقای طالبانی هم همینطور و زباری هم همینطور. ولی بقیه خود ملت کرد هم و بخش‌های وسیع از ترکمن‌ها و اکثریت بزرگ ملت عراق در حقیقت خواستار بیرون رفتن نیروهای تجاوزگر از عراق هستند و در حقیقت تمام این تمهیداتی رو که اینا دارن در عراق میکنن با شکست کامل، یعنی این سرج یا اضافه کردن نیروهای اضافی در عراق، تا الان با شکست بزرگی روبرو شده. الان عزیزان ببینن چه کشتارهایی در عراق میشه و تعداد کشته‌های امریکایی‌ها البته در ایالت انبار پایین اومده ولی در خود عراق چندین برابر شده و در حقیقت اینها رو ما باید دقت بکنیم. من چاره‌ای ندارم جز این که به چند نکته دیگه هم اشاره بکنم که در خود امریکا چی داره میگذره. اوضاع عراق رو باید دنبال بکنیم، فقط مهم اینه که روشن بکنیم که صف‌بندی نیروها چیه، برای اینکه هم رژیم ایران و هم امریکا میخوان خاک تو چشم ما بپاشن و صف‌بندی نیروها رو دچار اختشاش میکنن که آره شیعه به جون سنیان، سنیان به جون شیعان، مقتدا صدر طرفدار ایران، ایران طرفدار مقتدا صدر. ابدا اینطور نیست، رژیم ایران طرفدار مقتدا صدر نیست. مقتدا صدر در حقیقت در برابر عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی داره میسته، وزراش بیرون کشیده و تا الان که ازش به نوعی حمایت کرده داره حمایتشو در حقیقت بر میداره و این ضربت بزرگی در حقیقت به دولت نوری مالکیه. ما این حوادث رو باید به دقت دنبال بکنیم و به تبلیغات رژیم ایران و امریکا نباید، خودمون مستقلا باید اخبار رو بیرون بیاریم. ولی در این حال در امریکا عزیزان لابد ویدیوی آقای جان مک‌کین رو دیدن و این کفتار هار رو دیدن که چطور گفت که بام 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 ایران. در حقیقت جوابی که ملت ایران در همون روز تجلیل از سعدی به این آدم هار دادن اینه که تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینا انسان نیستن به طور کلی. ولی در خود امریکا یک سلسله وقایع دیگه هست که من باید بهشون اشاره بکنم. این کفتارها رو ما فقط باید چهره شون رو، بعضی ها به من انتقاد میکنن که تو چرا قضاوت میکنی راجع به ماهیت افراد. ما نمیتونیم فقط بگیم که مک‌کین گفته که بمب ایران. نه، کسی که این حرفو میزنه ضد بشره، انسان نیست و یک کفتار وحشیه و باید بگیم که اینطوره. عرض شود که در امریکا و دولت امریکا دچار یک سلسله تنش‌های واقعا تکندهنده است. پال ولفوویتس رو من اشاره کردم که وضعیتش چیه. در حقیقت اعضای اصلی بانک یا شرکت کنندگان در اون هیئت اجراییش مشغول تصمیم گیری راجع به پال ولفوویتس هستن. کاخ سفید داره مقاومت میکنه و بسیاری از نیروهای سیاسی و خود هیئت مدیره بانک جهانی خواهان استعفاش و بیرون رفتنشه. ولی الان چون کاخ سفید داره مقاومت میکنه، دست به یک سلسله تحقیقات زدن که این از زمانی که اومده تو بانک جهانی چه کارایی کرده. مسئله فقط رفیق دخترش خانم شاها علیرضا نیست که با این حقوقهای عجیب و غریب، قبلش فرستادتش عراق اون موقع که تو پنتاگون بوده ولفوویتس، و بعد چه کارهای دیگه‌ای کرده، چه خرابکاری ها و چه فساد و تپایی تا خرخره بوده. این یکی. و بعدش هم که در حقیقت امکان پایین کشیده شدن پال ولفوویتس بسیار بسیار بالاست، که باز هم این از مهره های بسیار پر اهمیت هیئت حاکمه و نئوکنسرواتیو ها بوده. و یکی دیگه هم البته میدونی که وزیر دادگستریه، هر سبت که امریکاست، آقای گونزالس، که میدونید روز قبل، دو روز پیش در حقیقت در کنگره امریکا به محاکمه کشیده شد و واقعا بسیاری حتی از جمهوری خواها به اصطلاح خواهان استعفاش هستن، برای که دست به چنان کارهای غیرقانونی و خرابکاری و فساد و تباهی زده که در حقیقت با احتمال زیاد به اصطلاح قابل دوام نیست. به این ترتیب در درون خود هیئت حاکمه امریکا هم تلاطم‌های بسیار بزرگی هست که اینا رو ما باید دنبال بکنیم. به این ترتیب وقت من تمومه و با عزیزان فعلا خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز و شب عزیزان خوش.